علی، خدا نگهدار شما.
خدا.
متشکرم. با توجه به اینکه در هفته قوه قضاییه هستیم، گفتگو کردم با جناب آقای دکتر رضا سوری، مدیر فرهنگ عمومی حقوقی و معاونت فرهنگی دادگستری استان تهران، در خصوص راهکارهای تسریع در رسیدگی پرونده های قضایی در قوه قضاییه. ساعت 12:30 است. همچنان با رویداد از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما میخوایم بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد و میخوایم در خصوص واکنش کره شمالی به تمدید تحریم‌های آمریکا صحبت بکنیم. رسانه رسمی کره شمالی میگه تمدید تحریم‌های آمریکا نشونه مبنی بر خصومت ورزی و چالشی آشکار در قبال نشست تاریخی دو کشور هست که سال گذشته میلادی در سنگاپور برگزار شد. گفتنیه که آمریکا هفته گذشته دستورهای ششگانه آمریکا مبنی بر تحریم برنامه موشکی و هسته‌ای کره شمالی رو به مدت یک سال دیگه تمدید کرده. این در حالیه که پیشتر وزارت خارجه کره شمالی هم این اقدام رو به منزله مانیفستی برای اقدامات به شدت خصمانه آمریکا تلقی کرده بود. در این خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر کیومرسی یزدان‌پناه، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر یزدان‌پناه سلام، روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم این بخش رادیویی عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر یزدان‌پناه، تحلیل شما و ارزیابی شما از این سیاست‌های دوگانه آمریکا چیه؟ از طرفی پیشنهاد مذاکره میده و یا مذاکره میکنه و از طرفی به هیچ کدام از تعهداتش عمل نمیکنه و خب همزمان با صحبت از مذاکره و نشست و گفتگو تحریم میکنه و حالا در مسیر خلاف جهت مذاکره حرکت میکنه. ارزیابی شما از این رفتار دوگانه آمریکا چیه؟
بله، ببینید، در عرف رایج روابط بین الملل میان کشورها و حتی ملت‌ها این امر یک امر طبیعی است که وقتی دو کشور در از مناظر مختلف با یکدیگر اختلاف دارند و سطح این اختلافات گاهی اوقات به سمت کشمکش، رویارویی و یا در بدترین حالت به سمت جنگ پیش میره، بله، به طور همزمان اهرم‌های مختلفی برای به نتیجه رساندن استفاده میشه.
بله.
این در واقع جزء سیاست‌های ثابت آمریکاست. از نگاه رقبای آمریکا و از تحلیل دیگر کشورها این سیاست دوگانه محسوب میشه، ولی از خود نگاه آمریکایی‌ها این سیاست دوگانه نیست، بلکه همزمان با ابزار یا با پیشنهاد گفتگو ابزارهای بی‌ثبات کننده، ابزارهای مداخله جویانه، مداخله گرانه، چون آمریکایی‌ها بر اساس اصل یک سیاست خارجی خودشون که متکی بر استثناگرایی آمریکا و همچنین اصل سوم سیاست خارجیشون که متکی است بر اول آمریکا آخر آمریکا، معمولا مبناشون همینه که هر چیزی که در راستای تامین منافع ملی آمریکا باشه، ولو اینکه این تامین منافع به قیمت قربانی شدن یک کشور دیگه یا یه ملت دیگه منجر بشه، این سیاست رو در پیش میگیرن. بنابراین در رابطه با رفتار آمریکا با کشورهای مختلف از جمله کره شمالی، این مسئله به نظر میسه یه چیزی دیگه خیلی عادی و طبیعی شده. آمریکایی‌ها از منظر خودشون نگاه میکنن، کره شمالی هم از منظر خودش نگاه میکنه. مثلا اینجا یه نکته وجود داره، اینه که چرا آمریکایی‌ها سعی میکنن در واقع با چندگانگی، حتی دوگانگی هم نه، با چند شکلی با کره شمالی برخورد بکنن؟ به نظر میسه چون کره شمالی به این نتیجه رسیده که در واقع هیچ تهدیدی مؤثری آمریکا متوجه این کشور نیست، بنابراین با خیال راحت داره با آمریکا بازی میکنه و زیر بار تهدیدها و فشاراش نمیره، امتیاز نمیده تا بالاخره بتونه به اون خواست مورد نظر خودش که لغو تحریم‌ها و بازگشت ثبات به شبه جزیره کره و از همه مهمتر بازگشت آرامش به کره شمالی که سالیان سال از توی آمریکا به این کشور داره ناامنی تزریق میشه، خیالش راحت باشه. بنابراین این موضوعی است که در روابط یا رفتارهای مخصوصا دولت فعلی آمریکا با کشوری مثل کره شمالی رو باید نظر قرار داد.
یه نکته خیلی مهم وجود داره آقای دکتر یزدان‌پناه و اون این که آمریکا این تجربه تلخ رو بارها و بارها تکرار کرده، یعنی در هر مقطعی با هر کدام از کشورها که از طرفی صحبت از دیپلماسی داشته و از طرفی اعمال فشار کرده، خب به نتیجه ای نرسیده، یعنی نتیجه مثبتی برای آمریکا نداشته. چرا همچنان این تجربیات تلخ رو تکرار میکنه؟
ببینید، آمریکایی اصلا دنبال نتیجه نیستن، حتی تو خیلی از جنگ‌ها دنبال برد و باخت نیستن، فقط دنبال حفظ شأن جهانی خودشون و اینکه به عنوان یک ابرقدرت در مقایسه و همسط با رقبای خودشون باقی بمونن تلاش میکنن. اصلا یعنی این هم بخشی از سیاست، از جزء ارکان ثابت سیاست خارجی آمریکاست.
بله.
یعنی خیلی وقتا دنبال منافع نیستن، فقط به دنبال حفظ شونات و پوزیشن در واقع بین‌المللی خودشون هستن که اون حفظ بکنن. این مسئله رو باید مد نظر قرار داد که در واقع این مسئله جزء سیاست‌های ثابت دولت ایالات متحده آمریکا است.
ارزیابیتون از برخورد نتیجه و روند روابط آمریکا و کره شمالی با این شرایطی که الان داره پیش میره چگونه است؟
فعلا در سال جاری میلادی قطعا به نتیجه نخواهد رسید. چشم‌انداز در 2020 هم خیلی کند خواهد بود، اما این که در واقع منجر به کشمکش جدید و یا تشدید منازعه بشه، خیر، ما دیگه در شبه جزیره کره شاهد کشمکش و نزاع جدی مثل گذشته نخواهیم بود.
و واکنش کره شمالی چی بوده به تحریم های جدید آمریکا؟
کره شمالی در حال حاضر تمام واکنشش به صورت تهاجمی است و به هیچ وجه از موضع تدافعی با رفتارهای آمریکا، اگر یک کلمه آمریکا تهاجمی مطرح بکنه، کره شمالی هم یک کلمه تهاجمی جواب خواهد داد. کره شمالی به این نتیجه رسیدن که باید از موضع برابر با آمریکا چانه زنی بکنن تا ضمن اینکه شونات خودشون حفظ میکنند، در واقع منجر به امتیازدهی ناشیانه به آمریکایی‌ها نشه و اونا احساس نکنن که میتونن بر کره شمالی غلبه بکنن.
بسیار خیلی متشکرم از شما
دکتر
یزدان پناه عزیز. روز خوبی داشته باشید. متشکرم و خدا نگهدارتون. در خصوص واکنش کره شمالی به تمدید تحریم‌های آمریکا گفتگو کردم با جناب آقای دکتر کیومرث یزدان‌پناه، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل. ساعت 12:38 دقیقه است. مروری داشته باشیم باز هم به آخرین خبرها. سفر به ایران با هدف تحقق صلح و امنیت در منطقه انجام شد. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در گفتگو با روزنامه شرق الاوسط چاپ لندن اظهار داشت ژاپن نقش مهمی در کاهش تنش‌ها در خاورمیانه ایفا خواهد کرد و سفر به ایران با هدف تحقق صلح و امنیت در منطقه انجام شد. تنش‌ها در خاورمیانه در خصوص ایران افزایش یافته و برخی کارشناسان می‌گویند درگیری‌های جانبی ممکن است رخ دهد، اما قبل از هر چیز باید از درگیری‌های مسلحانه دوری کرد، زیرا صلح و ثبات در خاورمیانه به شکوفایی کل دنیا منجر می‌شود، از جمله در ژاپن. می‌خواهم بگویم که ژاپن نقش مهمی در کاهش شدت تنش در منطقه دارد، برای همین این ماه به ایران رفتم. خب بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. تحویل اولین محموله نفت ایران به چین و تأثیر این اتفاق بر روند تحریم‌های نفتی ایران. یک نفتکش تحت مالکیت شرکت ملی نفتکش ایران نفت رو به مجموعه پالایشگاهی و شیمیایی جینکسی در چین تحویل داده و چین اولین نفت خام ایران رو بعد از لغو معافیت‌های آمریکا در دوم ماه می دریافت کرده. این موضوعی است که می‌خوایم در خصوصش گفتگو بکنیم با جناب آقای اسدالله قره‌خانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. آقای قره‌خانی سلام بر شما، روز شما بخیر. خیلی خوش آمدید به رویداد رادیو گفتگو.
منم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیزتون عرض سلام و روز بخیر دارم. تشکرم میکنم از اینکه این فرصت رو به بنده دادید، در خدمتتون هستم.
بسیار خوب. آقای قره‌خانی عزیز، اولین محموله نفت خام ایران به چین تحویل شد. این ده. چه تبعاتی رو میتونه داشته باشه، چه ابعادی رو میتونه داشته باشه، و این که آیا میتونه زمینه ساز صادرات نفت ایران به کشورهای مختلف منطقه باشه یا خیر؟
ببینید، موضوعی که اتفاق افتاد شاید در باور آمریکایی ها هم نبود.
بله.
چرا که اولتیماتوم های لازم رو هم داده بودن و بله. چین هم اعلام کرد که این محموله نفت رو خریداری کرده و انتقالم پیدا کرده به چین.
بله.
و به صورت رسمی و آشکارم بیان کردن. خود این نشون میده که به این که خب اون هیمنه ای رو که آمریکا برای خودش ایجاد کرده بود و ترسی رو که در دل کشورها ایجاد کرده بود، اون شکسته شد. مضافم بر این که یک شکست دیگری رو هم داشته، مبنی بر این که ما نفت ایران رو به صفر میرسونیم و یکی دو مرحله هم تمدید کرده بود، اما الان متوجه شده به این که نفت ایران به صفر نرسیده و بله. نفت ایران هم باز به طریق صادر میشه.
بله.
اگرچه در اون حد قبل نیست، اگرچه با همون قیمت ها مشکلاتی رو هم ایجاد کرده برای ما، ولیکن هم کشورها تبعیت نکردن و هم ایران هم تونسته به این که معموله هایی رو صادر کنه و بخشی از اون عرضه مورد نیاز خودش رو تامین کنه و حتی این رو یه فرصتی میدونه که بره سراغ اقتصاد بدون نفت.
بله.
حتی یقین مثلا مواد پتروشیمی رو در نظر بگیرید، اعلام کردن اما دیدن که نه، ما مواد پتروشیمی خودمون رو صادر میکنیم.
بله.
نخواستن که از طریق با بستن سوئیف ارز وارد کشور بشه، باز به طرقی هم این اقدامات داره انجام میگیره. دست به یک سری کارهای دیگری رو زدن.
بله.
بلکه بتونن جامعه جهانی رو متحد کنن بر علیه ایران. همون بحث انفجار نفتکش ها بود که به طریقی باز ساختگی خود اونها بود.
بله.
دیدن که اجماع جهانی رو نتونستن ایجاد کنن، دعوت کردن در کاخ سفید نشد، در شورای امنیت رئیس جمهور آمریکا رفت اجماع ایجاد کنه نشد، در اوپک وارد شد نشد، تحریم ها رو تشدید کرد بازم نشد، تروریست خان نشد، انفجارات رو ایجاد کرد نشد، و به این طریق حالا خواسته که کارهایی رو انجام بده و قطع و یقین آمریکا محکوم به در این سیاست هایی رو که برای ایران اتخاذ کرده محکوم به شکست خواهد بود و بعد خود او هم پشیمان خواهد شد و بر خواهد گشت.
بسیار خوب. یه نکته مهم رو اشاره کردید و این که آمریکا در خصوص فشار آوردن به ایران به هر ابزاری که دست زده و از هر مسیری که وارد شده موفق نبوده. و الان هم که خب یه سیاست دوگانه هم در قبال ایران داره و هم در قبال برخی از کشورهای دیگه مثل کره شمالی. فکر میکنید که رویکرد ایران و سیاست ایران در قبال فشارهایی که آمریکا داره وارد میکنه برای اینکه بتونه نفتش رو صادر بکنه چه خواهد بود و چه راهکارهایی رو میتونه اتخاذ بکنه؟
ببینید، اینکه ایران، اینکه آمریکا در همه سیاست‌ها شکست خورده، شما دیدید رفت سراغ کره شمالی موفق نشد، بعد ونزوئلا الان تمام قد در مقابل ایران وایستاده.
بله.
و رفت یک کار جایگزینی رو انجام بده که اون معامله گرم بوده که دیروز و امروز در منابع پایتخت بحرین، اینم خوشبختانه با پیشبینی های ایران اینم خوب موفق نشده.
بله.
موفق نشده و کار رو که ما میتونیم انجام بدیم خب دو کار هست.
بله.
یکی این که می بایست که در رابطه با این زورگویی ها و فعالیت های غیرقانونی و خارج از عرف دیپلماتیک و خارج از عرف بین الملل آمریکا باید بیستیم و مقاومت کنیم و صبوری داشته باشیم و متحد باشیم همگی ما با یکدیگر. قسمت دوم
اگر یادتون باشه در تحریم‌های اولیه در اون زمان بنزین رو به عنوان پاشنه آشیل تحریم‌ها تلقی کرده بودن و در سنای آمریکا به تصویب رسیده بود.
بله.
و می‌خواستن که از طریق محدودیت و ممنوعیت صادرات بنزین به ایران اختشاشات درونی ایجاد کنن و خب مردم ایران به مراتب هوشمندتر از این هستن که بخواد تحت تاثیر سیاست‌های آمریکا قرار بگیرن.
بله.
و ما رفتیم سراغ پالایشگاه ستاره خلیج فارس و امروز ما به مرحله رسیدیم که دیگه بنزین به هیچ عنوان نیاز نداریم و حتی اگر صرفه‌جویی اندکی صورت بگیره صادر کننده هستیم. نفت رو هم که الان در حال حاضر شاه بیت تحریم‌های اوست، ما اگر این 1,000,000 و حالا 500-600,000 بشکه نفتی رو که صادر می‌کردیم یا 2,000,000، این رو بریم سراغ احداث پالایشگاه‌های کوچک با استفاده از سرمایه‌های پراکنده و سرمایه‌های عمومی مردم ایران.
بله.
که مصوبه‌ای رو در مجلس شورای اسلامی اخیراً داشتیم تحت عنوان احداث پتروپالایش‌ها.
بله.
و این مصوبه رو ما اگر این کار رو انجام بدیم دیگه در آینده آمریکا نمیتونه مثلا در ارتباط با جلوگیری از صادرات نفت ما بخواد آسیب برسونه به اقتصاد ما. اینم به قسمت دوم هست، بریم به این سمت و سو دیگه جلوگیری کنیم از خام فروشی. و قسمت سوم هم طریق تأمین بودجه کشور و ارز کشور رو از طریق غیر نفت ببریم جلو. حالا یه بخشی
یعنی اتکای در بودجه کشور رو از صادرات نفت ببریم به سمت صادرات غیر نفتی.
بله، غیر نفتی، نه اینکه نفت رو بگذاریم کنار، نه اینکه نه ما نفت رو داشته باشیم به عنوان یک در فرصتی است برای ما، اما اون رو ما میتونیم در جاهای دیگری برای سرمایه های بین نسلی، سرمایه گذاری برای آینده کشورمون و سرمایه گذاری های مولد رو ما داشته باشیم به جای اینکه در هزینه های جاری بخوایم استفاده کنیم.
بله.
اینم قسمت سوم هست که میتونیم مبارزه کنیم با توطئه های استکبار جهان.
آقای قرخانی، یه نکته خیلی مهم شما بهش اشاره کردید و اون اینکه به هر حال راهکارهای مختلف مقابله با این تحریم ها رو مطرح کردید. حذف دلار از مبادلات بین المللی ما با کشورهای همسایه یا کشورهای منطقه چقدر میتونه کمک بکنه؟ خیلی کوتاه بفرمایید، زمانمون محدوده.
ببینید، الان سویفتی که بسته شده و مراودات ارزی بین المللی بیشتر در قالب دلار هست. ما خب با ترکیه مراوده داریم، چه اشکالی رو داره مراودات ما از این طرف با ریال باشه، از اون طرف هم با لیر ترکیه باشه؟ تجار ما، بازرگانان ما، گردشگران ما، همگی با از این طریق. یا مثلا با روسیه داریم که در اونجا.
بله.
با روبل رو که در اونجا بایستی داشته باشیم.
بله.
مراوداتمون با هند رو روپیه است، با چین یوان هست.
بسیار.
با همه اینا این سیاست خوبی است در پیش گرفته،
متشکرم.
در پیش گرفتیم و انشالله امیدواریم که موفق باشیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما قرخانی عزیز، روز بخیر، خدا نگهدارتون. خب در خصوص تحویل اولین محموله نفت خام ایران به چین گفتگو کردم با جناب آقای اسدالله قرخانی، عضو کمیسیون انرژی. اما بریم سراغ یکی دیگه از موضوعات گفتگوی و تحلیلی، تهدید ایران توسط اروپا برای عدم خروج از برجام و اتمام فرصت ایران به اروپا برای عمل به تعهداتش. موضوعی است که در این بخش می‌خوایم در خصوصش گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر حمیدرضا آصفی، سفیر سابق ایران در فرانسه. آقای دکتر آصفی سلام، روز بخیر، خدا قوت.
سلام خدمت شما عرض میکنم، به شما هم خدا قوت، جناب عبیری، همچنین شنوندگان محترم و عزیزتون عرض سلام دارم.
متشکرم، زنده باشید. اروپایی ها ایران رو تهدید کردند و خواستن تحت فشار بذارن که به صورت یک جانبه، علارغم این که طرف های مقابل تعهداتشون رو انجام ندادن، در برجام باقی بمانه، که وزیر خارجه کشورمون آقای دکتر ظریف پاسخ خیلی خوبی دادن، گفتن این خیلی وقیحانه است این نگاه و این درخواست. و همچنین آقای شمخانی، ارزیابی شما رو بدانیم و بشنویم آقای دکتر آصفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، از ابتدای این موضوع مذاکرات که برمیگرده به حدود 13 سال پیش تا حالا که ما در دوره جدید یه 2 سال فشرده هم این مذاکرات رو داشتیم، عدم صداقت در رفتار و بیان هم اروپا و هم آمریکا دیده میشد.
بله.
یعنی این چیز نوعی نیست، این برمیگرده به رفتار این مجموعه از 12-13 سال گذشته.
بله.
بعد از خروج آمریکا از برجام، خب ایران درایت به خرج داد، به نوعی عمل کرد که بهانه‌ای به دست کسی نده و یک مقدار هم منتظر موند تا عمل کرد و رفتار اروپا رو ببینه.
بله.
چون اروپایی ها در همون هنگام به ما گفتن شما از برجام بیرون نرید، ما سعی میکنیم خسارتی که از خروج آمریکا به برجام وارد شده ما جبران کنیم. این بله. چیزی بود که اونها گفتن و جمهوری اسلامی اعتماد کرد.
بله.
به قول و اظهارات اونها. ولی عملا در این مدتی که بیش از یک سال میشه آمریکا از برجام خارج شده، اروپا نه تنها خسارت‌های وارد اومده از سوی آمریکا به برجام رو جبران نکردن، که خودشون عملا راه آمریکا رو پیش گرفتن. یعنی این کشورها نفت از ما نخریدن، معاملات بانکی رو تقریبا به توقف کامل کشوندن.
بله.
موضوع سرمایه گذاری انجام نشد، تجارت آزاد بین دو کشور و روان صورت نگرفت. در قول اظهار تأسف کردن از رفتار آمریکا، اما در عمل همراه شدن با آمریکا، همون کاری که آمریکایی کردن اینا کردن.
بله.
اونتا اینا گاهی اظهار تأسف میکردن که چرا آمریکا بیرون رفته. خب ما یک مرحله رو انجام دادیم چند وقت پیش، وارد مرحله دوم میشیم، مقطع دوم میشیم از 16 تیر ما.
بله.
اروپایی ها نگران شدن که خب اگر این اتفاق بیفته چه میشه.
البته ما 16 تیر ما قراره که یه بخش دیگری از تعهداتمون رو در
خصوص
برجام کاهش بدیم.
وارد دوره بعد میشیم، فاز دوم میشیم، مقطع بله. دوم میشیم از 15 یا 16 تیر ما.
بله.
اروپایی ها به جای اینکه زیاده گویی بکنن و به ما فشار بیارن که ما تعهداتمون رو کم نکنیم،
بله.
خوبه به رفتار خودشون نگاه کنن. اولا این کاری که جمهوری اسلامی میخواد بکنه خروج از برجام نیست هنوز.
بله.
ما داریم تعهداتمون رو بر اساس تعاریفی که ماده 26 و 36 داره داریم متناسب با اون میکنیم، تعدیل میکنیم.
بله.
این به معنی خروج از برجام نیست. آشفتگی اروپا به این خاطر هست که میخواد مسئولیت ها، تکالیف و وظایف رو همه رو متوجه ایران بکنه.
بله.
و این نه خلاف، نه منطبق با تعهداتیه که اونها دارن، نه منطبق با عقل، نه منطبق با منافع جمهوری اسلامی هست. من فکر میکنم اروپایی ها باید باور کنن که جمهوری اسلامی در تصمیم خودش جدیه. یک دوم باید بپذیرن نمیشود اروپا از منافع برجام سود ببره و زیانهاش و خسرانش و کاستیهاش متوجه جمهوری اسلامی ایران باشه.
بله.
به نظرم اروپا یه چند روزی، ده روزی فرصت داره که رفتار خودش رو عوض کنه. حتی اینستکسی رو که قول دادن، که تازه اینستک من به شما بگم اصلا به درد نمیخوره، یعنی منافع ما رو تامین نمیکنه.
بله.
این فکر اگر عملیاتی هم بشه خیلی محدود، برای کالاهای محدود، احتمالا دارو و غذا و اینا خواهد بود. اون رو هم حتی اینا جسارت نداشتن که اجراییش کنن. تازه این روزها شما شنیدید دولت آمریکا داره میگه این فکر رو هم ممکنه تحریم کنه.
بله.
نمیدونم تحریم کرده، من امروز خبر رو ندیدم، ولی
نه توی صحبتاش بوده و در طرحش هست که اون رو هم تحریم
بکنه. بله، یعنی اون رو هم تازه ممکنه تحریم بکنه. اروپا باید به ما بگه ما باید به چی برجام دلمون خوش باشه که یک طرفه هی تعهد بپذیریم. به نظرم تهدیدات اروپا رو نباید جدی گرفت.
بله.
و اروپا به جای اینکه از ما انتظار داشته باشه کاری بکنیم مطابق منافع اونها کاری بکنن که برجامی که دیگه الان به صورت مرده در اومده.
بله.
یه تکونی بخوره، یعنی این برجام این شکلی بشه به درد کی میخوره.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر آصفی عزیز. خیلی کوتاه به عنوان آخرین جمله بفرمایید که آیا ما در برجام باقی خواهیم ماند یا خیر؟ یعنی بعد از این مرحله که 16 تیر ماه اتفاق میفته اگر اروپا قرار باشه باز هم با همین منوال پیش بره، آیا ما در برجام باقی میمونیم یا نه؟ خیلی کوتاه بفرمایید، زمانمون محدوده.
به نظرم اروپا اگر رفتار خودش رو درست نکنه، اروپا اگر نگاه نکنه به منافع طرف مقابلش، عملا شرایطی پیش میاد که جمهوری اسلامی موندن در برجام رو مفید فایده نخواهد دید.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر آصفی،
بزرگوارید،
روز بسیار خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
قربان شما،
متشکرم، خداحافظ. در خصوص تهدید ایران توسط اروپا برای عدم خروج از برجام گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حمیدرضا آصفی، سفیر سابق ایران در فرانسه. خیلی ممنون و متشکرم از همدلی و همراهیتون با رویداد امروز از شبکه رادیو گفتگو. اطلاعات این برنامه رو میتونید از طریق وبسایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir دریافت بکنید. اما در برنامه امروز رویداد به این موضوعات پرداختیم. در خصوص مخالفت جهان اسلام با نشست منامه گفتگو کردیم. واکنش کره شمالی رو به تمدید تحریم‌های آمریکا بررسی کردیم. با توجه به اینکه در هفته قوه قضاییه هستیم، در خصوص راهکارهای تسریع رسیدگی پرونده‌های قضایی در قوه قضاییه بحث کردیم. تهدید ایران توسط اروپا برای عدم خروج از برجام یکی دیگر از موضوعات گفتگویی و تحلیلی ما بود. و همچنین راجع به تحویل اولین محموله نفت خام ایران به چین بعد از لغو معافیت‌های آمریکا هم گفتگو کردیم. شده که برنامه امروز تونسته باشه مورد رضایت خاطر شما قرار گرفته باشه. اطلاعات برنامه رو یک بار دیگه عرض بکنم که از طریق وبسایت ما به آدرس radiogoftogu.ir میتونید دریافت بکنید. روز بخیر، خداحافظ.
برنامه زنده رویداد از شبکه رادیوی گفتگو تقدیم حضورتون شد. برای شنیدن این برنامه یا دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو که ساعتی پیشتر تقدیمتون شده، دعوتتون میکنم سری بزنید به وبسایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogu.ir. میتونید فایل صوتی، فایل مکتوب و عکس‌های مرتبط با برنامه رو از وبسایت رادیو گفتگو دریافت کنید. در آستانه شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، مراسم تشییع پیکر 150 شهید گمنام دفاع مقدس و 34 شهید شناسایی شده در استانهای تهران، قم، مرکزی، سمنان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، خراسان شمالی، جنوبی، رضوی، هرمزگان، بوشهر، اردبیل، گیلان، قزوین و خوزستان برگزار خواهد شد. مراسم وداع با شهدا امروز روز چهارشنبه پنجم تیر ماه در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بعد از نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد. همچنین تشییع پیکر شهدا روز پنجشنبه ششم تیر ماه ساعت 9 صبح از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج الشهدا با حضور پرشور مردم و مسئولین شهید پرور برگزار خواهد شد. در آستانه اذان ظهر به افق تهران قرار داریم. 13:07